استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. نماینده ویژه امریکا برای حقوق بشر، زنان و دختران خواستار بحث میان طالبان، جامعه مدنی و زنان در داخل افغانستان شده و زمان را برای بحث بشر دوستانه مهم خوانده است. اما طالبان به گفتگوهای اسلو خوشبین بوده، میگوید تغییر وضعیت جنگی به وضعیت صلح‌آمیز مفید است. شکایت از توزیع غیر عادلانه کمک‌های بشری در افغانستان.
این کمک ها برای کسایی که واقعا مستحق است نمیرسه، هیچ گام نرسیده. کمک ها همیشه برای کسایی میرسه که مسئولیت یا همو کمک ها پیششان است، برای افراد و وابستگان خودشان داده میشه.
هرچند مقام های طالبان از کمک به مردم متضرر از حوادث طبیعی سخن میگوید، اما از مردم میشنوه. دستور ترک کارکنان سفارت ایالات متحده در کیف، موضوع بین‌المللی این برنامه. پیام های را از 20 سالگی رادیو آزادی هم میشنوید. و در بحث هفته، کنفرانس اسلو برای افغانستان چه نتایج سیاسی و اقتصادی را به بار خواهد آورد. اما نخست خبرهای مهم با سلطان محمد سرور.
طالبان و دیپلماتان غربی امروز درباره بحران بشری و حقوق بشر گفتگو می کنند. اتحادیه بارچلانی در بندر آقینه به فعالیت آغاز کرد. تیم کرکت افغانستان به جام جهانی راه یافت. و امارات متحده عربی امروز 2 راکت حوثی ها را رهگیری کرده در هوا از بین برده است. مشروع اخبار. قرار است هیئت طالبان و دیپلماتان غربی امروز در نروژ درباره بحران بشری و حقوق بشری در افغانستان گفتگو کنند. گفتگوها در عقب دروازه‌های بسته میان هیئت 15 نفری طالبان و نمایندگان آمریکا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، اتحادیه اروپا و نروژ برگزار می‌شود. وضعیت بشری در افغانستان بعد از حاکمیت طالبان بدتر شده است. توماس وست، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان، دیروز به اسلو، پایتخت نروژ رسید. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا میگوید آقای وست با هیئت طالبان در مورد تشکیل یک نظام سیاسی، پاسخ به بحران‌های فوری بشری و اقتصادی، نگرانی‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم بحث و گفتگو خواهد کرد. رینا امیری، نماینده خاص آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، مقام‌های وزارت مالیه آمریکا و نماینده اداره توسعه بین‌المللی آمریکا توماس وست را در سفر به نروژ همراهی می‌کنند. دیروز یکشنبه در نخستین روز نشست، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان و هیئت همراهش، با شماری از اعضای جامعه مدنی افغانستان در اسلو گفتگو کردند. این اجلاس فردا هم ادامه می‌یابد. اتحادیه بارچلانی در بندر آقینه با فعالیت آغاز کرد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری فاریاب صبح امروز با نشر خبرنامه به نقل از عبدالمجید نیازی، رئیس این اتاق، گفته است که اتحادیه بارچلانی برای حل مشکلات ترانسپورتی و ارائه خدمات بهتر و به موقع مؤثر می باشد. در همین حال مسئولان برخی شرکت ها در مراسم گشایش این اتحادیه ابراز امیدواری کردند که با گشایش این اتحادیه مشکلاتشان از جمله اخذ ویزا و سند عبور و مرور از یک کشور به دیگر و مشکلات گمرکیشان حل شود. در خبرنامه آمده که مسئولان اتحادیه بارچلانی وعده سپردند که مشکلات شرکت های بزرگ ترانسپورتی تجارتی به زودی حل خواهد شد. تیم کرکت افغانستان با 2 شکست پی در پی تیم کرکت هلند و کسب 20 امتیاز به جام جهانی کرکت را یافت. فرید هوتک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان، شام دیروز در مورد بر رادیو آزادی چنین گفت.
تیم ملی کرکت افغانستان در بازی 2 مسابقات اوریای سوپر لیگ که به میزبانی افغانستان انجام می شود، تیم نیدرلند را با تفاوت 48 شکست داد و جام این مسابقات را افغانستان برنده شد.
این بازی ها برای کسب امتیاز به هدف راه یافتن به رقابت های جام جهانی سال 2023 میلادی در دوحه پایتخت قطر برگزار شده است. بازی سوم تیم ملی کرکت افغانستان با تیم هلند فردا برگزار می شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. امارات متحده عربی امروز دو راکت حوثی‌ها را رهگیری کرده در هوا از بین برده است. وزارت دفاع این کشور گفت که این راکت‌ها شهر ابوظبی پایتخت این کشور را هدف قرار داده بود. مقامات گفتند که این رویداد کدام تلفات نداشته و پارچه‌های راکت‌ها در مناطق مختلف شهر پراگنده شده است. از سوی دیگر یحیی ساریا، یک سخنگوی شورشان حوثی که از سوی ایران حمایت می شوند، گفت که این راکت ها پایگاه هوایی از زفره را هدف قرار داده است. این دومین حمله هوایی است که در جریان یک هفته از سوی حوثی ها بر امارات صورت می گیرد. واشنگتن به خانواده های کارمندان سفارت امریکا در اوکراین دستور داده تا این کشور را ترک کنند. ایالات متحده گفته که همه شهروندان امریکا به دلیل خطر اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین درباره بیرون شدن از این کشور باید غور کنند. وزارت خارجه امریکا روز یکشنبه در بیانیه گفت که کارمندان غیر ضروری سفارت می توانند داوطلبانه با هزینه دولتی از اوکراین خارج شوند. یک مقام امریکایی گفته که این اقدامات احتیاطی محتاطانه است که به گفته او به هیچ وجه بر حمایت امریکا از اوکراین و یا تعهدش در قبال این کشور تأثیر نمیگذارد. این مقام که از او نام گرفتن نشده از صحبت درباره شمار شهروندان امریکا و مقیم اوکراین خودداری کرده است. او افزوده که سفارت امریکا در این لحظه بحرانی برای حمایت از اوکراین بدون وقفه به فعالیت خود ادامه میدهد. و ارمن سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان از سمت خود که بیشتر یک مقام تشریفاتی است استعفا کرد. او دیروز در بیانیه‌ای که در وبسایت رسمیش نشر شده گفت که موقف رئیس جمهور برای تاثیرگذاری بر امور مهم خارجی و سیاست داخلی در دوره‌های دشوار برای مردم و کشور از ابزارهای لازم برخوردار نیست. سرکیسیان 69 ساله این تصمیمش را منطق خوانده و گفته است که آن را از روی احساسات اتخاذ نکرده است. او در مورد برخی مسائل از جمله جنگ اخیر با آذربایجان در ناگورنو-قره‌باغ از منتقدان صدر اعظم نیکول پاشینیان بود. پایان اخبار.
ساعت 1:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19, 21, 25, 31 و 41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نای با همکاری فنی شمشاد زدران میزبان این برنامه هستم. هیئت طالبان امروز در ناروی با دیپلمات‌های غربی نشست و گفتگو دارند. طالبان میگویند اولویت این گفتگوها بر خارج کردن نام رهبران آنها از فهرست سیاه و آزادسازی ذخیره بانکی افغانستان استوار می باشد. در همین حال توماس ویس نماینده ویژه امریکا برای افغانستان می گوید این کشور با دنبال یک دیپلماسی روشن با متحدان خود در مورد یک افغانستان باثبات و فراگیر است. پس از دیدار روز گذشته هیئت حکومت طالبان با برخی فعالان حقوق بشر در اسلو، لیانا امیری خواستار ادامه این نشست ها در داخل افغانستان شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
امروز دومین روز نشست هیئت حکومت طالبان، افغانان و دیپلمات های غربی در اسلو پایتخت ناروی است. روز گذشته هیئت 15 نفری طالبان همراه با برخی شهروندان افغانستان درباره حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان در افغانستان گفتگو داشتند. پس از این گفتگوها رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان نشست ناروی را فرصت مناسبی برای بحث در مورد حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق دختران و زنان خواند. خانم امیری در صفحه توییتر خود خواستار دوام چنین نشست‌های در افغانستان شد. به گفته خبرگزاری فرانسه این گفتگوها پشت درهای بسته صورت گرفته، اما محتوا و نتیجه بحث‌ها رسانه‌ای شده است. بخش مهمی از نشست سه روزه در اسلو بر وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان متمرکز است و هیئت طالبان امروز و فردا با دیپلمات‌های غربی در این باره گفتگو می‌کنند. خبرگزاری فرانسه نوشته شماره از دیپلمات‌های کشورهای جرمنی، فرانسه، بریتانیا، آمریکا و برخی دیگر کشورها نیز برای اشتراک در نشست اسلو به این کشور رسیدند. آنان امروز با طالبان دیدار دارند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید آجندای بحث با دیپلمات‌های غربی مشخص شده است. اما از توییت‌های توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان معلوم می‌شود که اولویت‌های هر دو طرف یکسان نیست. آقای وست در صفحه توییتر خود نوشته آنها همراه با متحدان، شرکا و سازمان‌های خیریه خود به دنبال رسیدگی به بحران انسانی در این کشور هستند و به دیپلماسی روشن خود با طالبان در مورد نگرانی‌هایشان برای افغانستان باثبات فراگیر و با احترام به حقوق بشر ادامه خواهند داد. گفتگوها در ناروی برای حل و فصل سیاسی و حل مشکلات افغانستان در حال آغاز شده که طالبان مذاکرات طولانی را برای دستیابی به یک مصالحه حتی در رژیم جمهوری پیشین انجام دادند، اما نتیجه حاصل نشده است.
شما شنیدید که هیئت طالبان امروز در ناروی با دیپلمات‌های غربی نشست و گفتگو دارند. اما خواست زنان فعال افغان از این نشست چی است؟ میشنوید؟
تقاضای ما از نشست اسلو ای است که اول شرایط بسیار جدی در قسمت مشارکت سیاسی زنان، در قسمت همه شمول بودن سیستم در داخل افغانستان، در قسمت باز کردن مکاتب متوسطه دخترها باید نتایج مطلوب به دست بیاید. بعد از این نشست طالبا باید تعهد بکنن و این تعهدشان کاغذی باشه، روی کاغذ باشه، امضا بکنن که اینا مسائل حقوق بشر و موارد حقوق زنان را احترام میکنن.
شما درباره نشست هایی که طالبان در اسلو با افغان ها، مقام های ایالات متحده و مقام های اروپایی دارند شنیدید. خواست های زنان فعال افغان را نیز شنیدید که میگوید در ارتباط با حقوق زنان طالبان باید تعهد کتبی بدن. اما مردم بیچاره و فقیر افغان که با سردی زمستان دست به گریبان است چی میخواهند؟
عبدالمطلب همسر و 7 فرزندش در یک خانه کرایی در کوه آسمایی کابل زندگی میکنند. او پیش از حاکمیت طالبان بر افغانستان یک تاکسی را از دوستش به قیمت 10,000 افغانی در ماه کرایه کرده بود و از طریق تاکسیرانی در شهر مصارف خانوادهش را تهیه میکرد. عبدالمطلب اما میگوید از زمانی که دوستش موتر خود را فروخته است او بیکار شده و با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است.
پشت کار غریبی میگردیم، کار بر ما پیدا نمیشه و امشو که من فهم شد تو فلکن گوش نمان سیب. حالات افغانستان شما خودتان هم میمینه که بی رقم است و برف و باران هم است. در خانه خودی چیزی نداریم، از روی خدا و راستی بسیار غریب مسکین هستیم.
اما این تنها عبدالمطلب نیست که امروز در افغانستان با مشکلات اقتصادی و شبهای سخت مواجه است. صالحه زن بیوه‌ای که از 3 سال به این سو به 3 فرزندش غذا تهیه میکند، در 2 سال گذشته برای معلمان یک مکتب خصوصی در کابل آشپزی میکرد. اما از 15 اگست به بعد این مکتب خصوصی تعطیل و صالحه هم بیکار شده است. او میگوید که فرزندانش اغلب غذای شام نمیخورند و گرسنه به خواب میروند و برای چای صبح هم چیزی در دسترخوان نمی داشته باشند. صالحه میگوید قبلا همسایه هایش به او کمک میکردند، اما وضعیت بد اقتصادی سبب شده است که درآمد همسایه هایش هم کاهش یابد و دیگر از او دستگیری کردن نتوانند.
ما لباس های مردم هر روز می شویم، اما فعلا مردم قدر هم پیسه ندارند که پیسه لباس شویی را بر ما بتن و ما از جهانیان می خواهیم که بر ما و بر مردم غریب افغانستان، مردم زرجردیده افغانستان کمک کنه و صدای ما را جهانیان بشنوه.
این در حال است که اسلو پایتخت ناروی میزبان نشست مهم با حضور مقامهای طالبان، نمایندگان امریکا و اتحادیه اروپا و همچنین زنان، فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران است. در این حال برخی از کارشناسان اقتصادی نسبت به نتایج این نشست خوشبین هستند. تاج محمد تلاش یکی از این کارشناسان میگوید که جهان در تلاش است تا افغانها را از یک فاجعه انسانی نجات دهد.
در سخت‌ترین شرایط مردم افغانستان دست و پنجه نرم می‌کنند. یعنی حالات بانکی خراب است، حالات صحی خراب است، حالات سکتور تعلیمی و تحصیلی خراب است، حالات سکتور اجتماعی خراب است، حالات سکتور معدن، زراعت، ترانزیت، ترانسپورت و انرژی همیشان برهم خورده. امیدوار هستم که هرچی عاجل اجراءات خود داشته باشند.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال گذشته میلادی، گرسنگی و فقر در این کشور رو به افزایش بوده و این موضوع نگرانی های کشورهای جهان و سازمان های مختلف حقوق بشری را برانگیخته است. طالبان یکی از عوامل بحران اقتصادی افغانستان را مسدود شدن بیش از 9 میلیارد دلار از سوی آمریکا می داند. و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته که در نشست اسلو روی آن بحث خواهد شد. اما پیش از این جنساکی سخنگوی قصر سفید در مورد پولهای منجمد شده افغانستان گفته بود که این یک موضوع پیچیده است و آنان در هماهنگی با شرکا و متحدان خود در این مورد به گونه متداوم بحث می کنند.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. مأموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
ساعت 1:16 به وقت افغانستان است. در مورد پیام ها درباره 20 سالگی رادیو آزادی در اخیر این برنامه خواهید شنید. اما هکنون خبرهای اقتصادی.
در ادامه کمک‌های بشری به افغانستان، 32 میلیون دلار پول نقد به کابل منتقل شد. بانک مرکزی حکومت طالبان با نشر خبرنامه گفته که روز گذشته 32 میلیون دلار آمریکایی به بانک بین‌المللی افغانستان یا AIB سپرده شده است. این پنجمین دور کمک‌های نقدی بشری به افغانستان است که از آخرین هفته ماه عقرب بدین سو هر هفته به افغانستان منتقل می‌شود. هرچند سازمان ملل متحد گفته بود که تا ماه مارس 2022 هر هفته 20 میلیون دلار آمریکایی به افغانستان انتقال داده می‌شود، اما در دو هفته اخیر این پول به افغانستان انتقال داده نشده بود و این بار 32 میلیون دلار منتقل شده است. اتحادیه بارچالانی در بندر آقینه گشایش یافت و به فعالیت آغاز کرده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری فاریاب صبح امروز با نشر خبرنامه و نقل از عبدالمجید نیازی رئیس این اتاق گفته است که اتحادیه بارچالانی برای حل مشکلات ترانسپورتی و ارائه خدمات بهتر و به موقع مؤثر می باشد. در همین حال مسئولان برخی شرکت ها در مراسم گشایش این اتحادیه ابراز امیدواری کردند که با گشایش این اتحادیه مشکلاتشان از جمله عقص ویزا و سند عبور و مرور از یک کشور به کشور دیگر و مشکلات در روند گمرکی شان به کشور دیگر حل گردد. در خبرنامه آمده است مسئولان اتحادیه بارچالانی وعده سپردند که مشکلات شرکت‌های بزرگ ترانسپورتی تجارتی به زودی حل خواهد شد. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 103 افغانی و 20 پول، 1 یورو 113 افغانی و 87 پول، 1 پوند انگلیسی 132 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 34 پول، 1000 روپیه هندی 1183 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 556 افغانی.
ساعت 1:18 با وقت افغانستان شده. شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال یک گزارش منطقه‌ای. ایالات متحده با وابستگان کارکنان سفارتش در کیف دستور داده که اوکراین را ترک کنند. این در حالی است که جنجال بین غرب و روسیه بر سر اوکراین ادامه دارد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
ایالات متحده دستور داده که خانواده های کارمندان سفارتش در کیف از اوکراین بیرون شوند. وزارت خارجه آمریکا دیروز همچنان گفت که همه شهروندان آمریکایی باید در مورد بیرون شدن از اوکراین غور کنند به علت تهدید حمله نظامی روسیه به اوکراین. وزارت خارجه آمریکا گفته که کارمندان غیر ضروری سفارت میتونند داوطلبانه به مصرف حکومت از اوکراین خارج شوند. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس تلفنی با خبرنگاران گفت که این اقدامات احتیاطی است و این که به هیچ وجه حمایت یا تعهد آمریکا نسبت به اوکراین را تضعیف نمی کنه. این مقام گفت که سفارت ایالات متحده به فعالیتش بدون وقفه بر حمایت از اوکراین در این لحظه حساس ادامه خواهد داد. در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا به گزارش‌های اخیر هم اشاره شده که روسیه در حال برنامه‌ریزی برای اقدام نظامی علیه اوکراین است، اما مقامی که به خبرنگاران اطلاع رسانی میکرد به هیچ رویداد خاصی که قبل از اعلام این خبر صورت گرفته باشه اشاره نکرد. این مقام گفت که امکان داره که روسیه هر لحظه به اوکراین حمله بکنه، اما افزود که ایالات متحده نمیدانه که آیا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تصمیم خود را در این مورد گرفته یا نگرفته. اما این اقدام ایالات متحده بلافاصله با اقدامات مشابهی از سوی متحدان اروپایی واشنگتن همراه نشد. مثلا یک مقام ارشد اتحادیه اروپا امروز گفت که تا زمانی که مذاکرات با روسیه ادامه داره نیاز به گفته او دراماتیک کردن وضعیت نیست. وزارت خارجه روسیه کشورهای عضو ناتو را به تشدید تنش ها متهم کرده، حتی پس از توافق دیپلمات‌های ارشد ایالات متحده و روسیه برای ادامه تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها بر سر اوکراین. می‌دانیم که پیش از این آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در ژنو دیدار کردند. همه چیز برمی‌گرده به اینکه روسیه نزدیک 100 هزار سرباز خود را به نزدیک مرزهای اوکراین جابجا کرده. غرب از این نگران است که مبادا روسیه به اوکراین حمله کنه. مسکو گفته که نمیخواهد چنین کنه. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را به خاک خود وصل کرده بود، اقدامی که در او زمان با انتقاد و حتی پسانترها تحریم غرب روبرو شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شماری از فعالان مدنی با برگزاری نشست در کابل میگویند توزیع کمک‌های جامعه جهانی به نیازمندان ناعادلانه است. این فعالان مدنی میگویند این کمک‌ها بیشتر بر بنیاد مسائل قومی مذهبی توزیع شده و نیازمندان به ویژه باشندگان غرب کابل و بخش‌های مرکزی کشور بیشتر از این کمک‌ها بی‌بهره‌اند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
این روزها افغانستان در اوج فقر قرار دارد و میلیون ها انسان در انتظار دستیابی به مواد غذایی و کمک ها اند. شمار از فعالان مدنی به روز یکشنبه با برگزاری یک نشست اعتراضی توزیع کمک ها به نیازمندان را غیر عادلانه عنوان کردند. این فعالان مدنی ادعا می کنند که کمک های بشردوستانه جامعه جهانی در اختیار کسان قرار گرفته که در توزیع آن سمتی، مذهبی و قومی برخورد می کنند و برخی هم در توزیع آن فساد کردند. سخی بهزاد، یک تن از برگزار کنندگان این نشست و از فعالان مدنی به رادیو آزادی گفت کمک های جامعه جهانی به نیازمندان نرسیده است و به گفته او باشندگان غرب کابل بیشتر از دیگران از دستیابی به این کمک ها بی بهره ماندند.
متاسفانه با حضور امارت اسلامی و با آمدن کمک های بشردوستانه در افغانستان در یک بخش از جامعه که او مناطق مرکزی و همچنان غرب کابل میشه، متاسفانه کمک ها اونچنانی که به خانواده های مستحق، خانواده های نیازمند توزیع میشد متاسفانه توزیع نشدن و بر اساس سلیقه های قومی، سمتی، زبانی و مذهبی متاسفانه کمک ها توزیع شدن.
شریف وطن دوست، فعال مدنی و یکی از برگزار کنندگان این نشست به رادیو آزادی گفت که کمک های جهانی باید به تمام افراد نیازمند به گونه عادلانه و شفاف برسد.
صدای ما صدای او پشتونی بود که در زیر خیمه زندگی میکنه، برایش هیچ گونه کمک نشده. صدای ما صدای او تاجیکی بود که سوخت زمستان نداره. صدای ما صدای او هزاره بود که نان برای خوردن نداره، طفل خود به خاطر فقر و بیچارگی سودا میکنه. صدای ما صدای او ازبکی است که کمک برش نرسیده است. این بود که کمک های جامعه جهانی باید شفاف، عادلانه با حضور رسانه ها فعالین جامعه مدنی برای خانواده های مستحق و نیازمند توزیع شود.
شمار از باشندگان کابل نیز ادعا می کنند که روند توزیع کمک ها شفاف نیست و در بیشتر موارد فساد صورت گرفته است. سحر و محمد صفا، دو تن از این باشندگان، به رادیو آزادی گفتند که کمک ها بیشتر به اقارب افراد طالبان و وکیل های گذر توزیع می شود.
این کمک ها بر
برای کسایی که واقعا مستحق است نمیرسه، هیچ گام نرسیده. کمک ها همیشه برای کسایی میرسه که مسئولیت یا همو کمک ها پیششان است، برای افراد و وابستگان خودشان داده میشه.
کمک هایی که میای از طرف جامعه جهانی از بیرون میاد کلش به مستحقین خود نمیرسه. یار طالبان میگیره برای اقارب و دوستا و نزدیکای خود توزیع میکنه. بسیار زیادی چه مشکلات است، این دروغ است، در رسانه ها نشان میدن که ما برای مستحقین برای غریبا کمک میکنیم.
خواستیم در این باره دیدگاه سخنگویان حکومت طالبان را داشته باشیم، اما آنان به پرسش های ما پاسخ ندادند. اما پیش از این در پیوند به چنین ادعاهایی که مطرح شده بود گفته بودند که توزیع کمک ها شفاف و عادلانه است و یک کمیته هم برای توزیع شفاف و عادلانه این کمک ها ایجاد می شود. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی اوج گرفته و جامعه جهانی با نگرانی از این وضعیت بر سال کمک های بشر دوستانه به افغانستان آغاز کرده است که در بیشتر موارد این کمک ها اندک خوانده شده است.
اما در این حال وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید برای متضررین ناشی از برف باری ها و دیگر رویدادهای طبیعی اخیر کمک رسانده، ولی شماری از خانواده های آسیب دیده از رویدادهای طبیعی از روند توزیع کمک ها انتقاد میکنند و میگویند که تا به حال هیچ گونه کمکی را دریافت نکردند. به خاطر واضح ساختن این مشکل جزئیات این گزارش را از همکارم میشنوید.
قمرالدین 55 ساله یکی از متضررین بارندگی های اخیر در ولایت پروان است که در یک خانه کهنه و کرای زندگی میکند. او میگوید برفواری های اخیر سقف خانه اش را تخریب کرده و فعلا در وضعیت بدی با بیچارگی و ناداری شب و روزش را سپری میکند. قمرالدین از نهادهای خیریه و حکومت انتقاد میکند که تا حال به سراغش نه آمدند و با مشکلش رسیدگی نکردند.
ما از ولایت پروان هستیم، یعنی که در سر برباری جفت همین سخت خانه پسیسیت خراب شده بودن که بگرد قریب است که ما بدن زیر سخت اتاق شد. ما در پاریش خونه کام به حد زیاد است شم بر ما هیچ کمک های از سر دولت یا که مرجع اندرسان تا حال نشده.
این تنها قمرالدین نیست که با چنین سرنوشت روبرو شده است. صدها خانواده نیازمند و فقیر دیگر به مانند او در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها و بارندگی های اخیر با مشکلات زیاد مواجه شدند. اما وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان از تلاش ها به هدف کمک رسانی به متضررین رویدادهای طبیعی در افغانستان خبر می دهد. مسئولان این وزارت می گویند که به همکاری نهادهای کمک کننده بین المللی با متضررین رویدادهای طبیعی کمک های نقدی و مواد خوراکی صورت گرفته است. عنایت الله شجاع، معین مالی و اداری این وزارت، به رادیو آزادی گفت
ده حوادث و ضد وزارت ده محترم وزیر به خاص هدایت سره
بنابر هدایت وزیر مبارزه با رویدادهای طبیعی برای هر شهید 50,000 و برای هر زخمی 25,000 و برای کسانی که خانه هایشان تخریب شده بود 30,000 افغانی نقدی کمک صورت گرفته است. این وزارت به همکاری مؤسسات برای بیش از 15,000 خانواده متضرر کمک های بشری را توزیع کرده است.
بشریم رشتی بشلیدی
و افزود که برای نجات گیرماندگان در رویدادهای طبیعی از چرخبالهای نظامی وزارت دفاع نیز استفاده شده است و در آینده نیز متعهد به کمک رسانی با متضرران هستند. به اساس معلومات این وزارت در نتیجه رویدادهای طبیعی در افغانستان از 13 جدی به این سو 42 تن جان باختند، 76 تن زخمی شدند و 2,084 خانه به گونه قسمی و یا کلی تخریب شده است. این وزارت افزوده است که ریزش برف سنگین در برخی مناطق سبب بندش شاهراهای بزرگ و جاده ها نیز شده است.
20مین سالگرد رادیو آزادی.
آزادی 3مین دهه را آغاز می کند.
صفی الله هستم، از کابل پیام مندم. 20مین سال رادیو آزادی را برتان تبریک میگم. ما در 20 سال رادیو آزادی را گوش میکنم. یک چیز تک او وقت که بود کارمندای شما عنایت شریف بود، فریده جان انوری بود، دیگه صفیه اساس بود، برشنا نظری بود، دیگه رامین انوری بود، یک کارمندای شما ملیه احراری بود. وقت سلام ما به کلشان برسد، خدا کنه که جور باشن، در جایی که باشن احترامات ما برشان برسه. تشکر.
20مین سالگرد تأسیس رادیوی آزادی را برای شما، همکاران شما و همه شنوندای رادیوی آزادی تبریک عرض میکنم. به همین ارتباط سروده ترتیب کردیم، امیر خدمت شما به خانش میگیرم. رادیوی آزادی 20 سالگیت مبارک، دوران بقا و تابندگیت مبارک، 20 سالگرد تو را نیک خواهم. آباد باشی و جاودانگیت مبارک. آقای ظریف نظر، ژورنالیست بحر و بر، همه را هست منظر، پایندگیت مبارک. سید سمیع عباس، جوان پاک و با احساس، برنامه‌هایت است اساس، بالندگیت مبارک. طاهر روشان، باشی همیش و خندان، هستم تو را قربان، آمادگیت مبارک. شفیق جان عیار، تخنیکر پرکار، کم نشی از روزگار، دلدادگیت مبارک. جاوید جان نعیمی و جکورخان احمدی، باشی همیشه دائمی، همیشگیت مبارک.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان رسیدیم. بر نیمه دوم برنامه پیش از این کمکارم سلطان محمد سرور برنامه بحث هفته درباره کنفرانس اسلو را تقدیم تان کند. او فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
طالبان امروز درباره بحران بشری در افغانستان و حقوق بشر با کشورهای غربی در اسلو گفتگو می کنند. اتحادیه بارچلانی در بندر آقینه به فعالیت آغاز کرده است. تیم کرکت افغانستان به جام جهانی کرکت راه یافت. امارات متحده عربی امروز 2 راکت حوثی ها را رهگیری کرد و در هوا منفجر ساخت. واشنگتن به خانواده‌های کارمندان سفارت آمریکا در اوکراین دستور داده تا این کشور را ترک گویند. و ارمن سرکسیان، رئیس جمهور ارمنستان، از سمت خود که بیشتر یک مقام تشریفاتی است استعفا کرد.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. باز هم من سلطان محمد سرور در بحث هفته با شما هستم. دوره که در اخبار شنیدید، گفتگوی امروز هیئت 15 نفری طالبان با مقامات غربی در اسلو روی اوضای بشری، حقوق بشر، چگونگی نظام سیاسی متمرکز خواهد بود. در نشست دیروز طالبان با اعضای جامعه مدنی گفتگوی داشتند و گزارش های از آن نشر شد که زنان درباره حقوق خود بر طالبان فشار وارد کردند و طالبان هم با شکیبایی به سخنها گوش دادند. سوال مشخص ما ایست که نشست ناروی که جریان دارد یا اجلاس ناروی که جریان دارد چه تأثیر روی اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان خواهد داشت. این نشست بعد از آن دایر می شود که طالبان به قدرت رایافتند و پنجم می شود که اقتدارشان در افغانستان حاکم است. مهمانان برنامه هستند دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، و انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان. با مهمانان خود خوش آمدید میگویم. همکار تکنیکی میگه که آقای سمنگانی هنوز با ما وصل نشدند. دکتر صاحب فرهادی رو با خود داریم. دکتر صاحب، از نظر شما نشست اسلو در این وقت دایر میشه، در وقت در فضای بنبست سیاسی، چه تأثیر روی اوضاع سیاسی و اقتصادی خواهد داشت؟ از طرف بحران اقتصادی هم است. بفرمایید.
سلام و احترام شما با آقای سمنگانی و تمام شنوندگان عزیز ما. یک قدم بسیار کوچک است، تاثیرش بسیار کم، اسلو را میگیم، و ای از خطرنامه که در اونجا صادر شد در آخر روز دیروز که بسیار کوتاه بود و اینقدر کوتاه بود که تنها یک چند سطر بود، چیزایی که هیچ کس نفی نتانه، یعنی که افغانستان خانه همگی است و ایگه پا. این معلوم است که بسیار مسائل دیگه است که سر گپ زده شده، اما هنوز تصمیم گرفته نشده که چی قدم های مشخص برداشته شده برای اینکه در افغانستان بین کلگی صلح شوه و دیگران در حکومت ملحق شوه و طالبان در وضعه حکومت بسوی بالا، بسوی معین و اینا نه، بسوی تشمیدگیر معاون رئیس الوزرا باید از یک کسی باشه که طالب نیست. معاون رئیس الوزرا کسی باید باشه که طالب نیست. در اون وقت ما گفته میتونیم که در افغانستان تقسیم قدرت آمده. فعلا طالبا یک آرایشگری میکنن که یکان نفر را میارن رئیس معین یا وزیر تجارت و یک پاک باید گفته بتارن که حکومت در حکومت هر کس هست. اما تصامیم فعلا پیش اعضای طالبان هست و ای است که در حقیقت یه خطر است برای افغانستان در دراز مدت اگر حکومت همه شمول نشه، به خاطر که شکل که افغانستان است یک شکل یک کشور کثیر الاقوام و کثیر الزبان ها و ایناست و باید که هر کس در قدرت خود ببینه. فعلا مردم افغانستان با طالبان در اضطراب زندگی میکنن، در اضطراب که طالبان شو به خانه شون ترقص نزنه، یک دختر نبره به خاطر که او برآمده بیرون یک مظاهره کرده، در اضطراب بر از اینکه لباسش در یک جای خوش طالبان نبره، در اضطراب بر از اینکه کلافکب در یک جای نزده باشه. یک حالت آرامی نیست. صلح هست، بله درست است که بگیم که جنگ نیست، خون در سرک نیست و به اون اندازه که سابقا جنگ بود نیست، اما مردم حالا در یک اضطراب داخل شدن که با یک رژیم سر و کار دارن که یک آدم از خانهش میبره ایش نمیگه که چند روز بعد خلاص میشه، گناهش چی است و آیا خلاص میشه؟ هیچ خلاص نمیشه یا محبود میشه و ای چیز خوب نیست، باید اصلاح شوه. سر از اینکه چیز قبل اصلاح شوه میتونیم گفت بزنیم و در حقیقت ما در این طور یک حالت قرار داریم امروی طالبان.
دیروز گزارش هایی که از نشست دیروز نشر شد در اسلو، نمایندگان طالبان یا هیئت طالبان گفتگوی داشتن با اعضای جامعه مدنی و زنان، اونجا زنان فشار وارد کردن، حتی خانم به نام هدا خموش مایک گرفته به امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته که امیال زنگ بزن که دخترهایی که بندیستن در کابل آزاد شوند. این فشارها و چنین برخوردها چقدر میتونه مؤثر باشه دکتر سیب؟
بسیار گپ خوب زدید. اینمی که این گپ در اسلو میشه اما در کابل امکان نداره، این معنا میده که مردم قطع طالبا در مابین افغانستان چیزی گفتن نمیتونه. اگر روز چیزی بگوین شب از خانه شلو میبردارن. این خدا خموش خویره در اسلو گفته، در کابل گفته نمیتونه. اگر در کابل بگویه باید از که از مابین خانه خود بگه در روی خود یک ماسک بزنه بیچاره. اینی یک حالت ارعاب و استراب است که خلق شده. زنها در افغانستان جرأت دارن که گپ زدن و اما این دوام کرده نمیتونه. در حقیقت طالبان باید تمام روی کرده خود تغییر بده. طالبان از این دخترهایی که فعلا معترضینه که اینا بازداد شدن، اول گفتن که ما نکردیم، حالا میگن ما نمیخوایم کجاست. از طرف دیگه میگن ما در تمام افغانستان امنیت برقرار کردیم. ای برادر، اگر امنیت برقرار کردیم خب باید خبر داشته باشه که این دخترها کجاستن.
تشکر. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان با ما وصل شدن. سمنگانی صاحب با برنامه خوش آمدین.
خوش باشید، سلامت باشید. درود و احترامات خدمت شما، خدمت مهمان گرامیتان و خدمت تمامی شنوندگان محترم.
تشکر. سمنگانی صاحب، پیش از اینکه به بحث های نشست یا اجلاس اسلو بپردازیم، دکتر صاحب فرهادی سخنان داشتن راجع به حقوق زنان و گفتن که چیزی که دیروز در اسلو واقع شد و خانم هدا خموش تقاضا کرد که دختران زندانی شده آزاد شوند، این چیزی که در داخل افغانستان زنان گفته نمیتونن و در اعراب به سر میبرن، نظر شما چیست؟ بفرمایید.
امارات اسلامی چنانه که بارها گفته آماده است با هر کسی در هر موردی و در هر جایی که در داخل افغانستان چی بیرون از افغانستان گفتگو داشته باشد و مسائل را از راه تفاهم حل کند. همچنان هر کسی می تواند در داخل افغانستان خواسته های خود را از راه های مختلف مطرح کند. ما به تمام معنا آماده گفتگو هستیم و بعضی حلقات مخصوصی که آنها در پی یک توطئه هستند و فکر میکنن از راه یک توطیه میتونن به بعضی اغراضشان برسن. اونها صدای مردم افغانستان نیستند و نه هم نمایندگی از مردم افغانستان میکنن، به خصوص کسانی که میایند حجاب یا چادری را آتش میزنن و میگن این فرهنگ بیگانه هست و فلان و فلان. اونها خواسته های شخصی دارند، شاید یک حلقه کوچک مخصوصی بوده باشه، خواسته های خود آنها هست. حتی ما با آنها هم آماده هستیم گفتگو بکنیم و باید قناعت بدیم و اطمینان برایشان داده شوه، اما این چنین نیست که آنها از مردم افغانستان نمایندگی میکنه و یا خواست آنها خواست مردم افغانستان بوده باشه و یک قضیه بسیار بزرگ بوده باشه.
در نشست اسلو اعلام وزارت خارجه امریکا نشر شده، توماس ویس نماینده خاص امریکا برای امور افغانستان دیروز به اسلو رسیده و اعلام میگه که آقای ویس با هیئت طالبان در مورد تشکیل یک نظام سیاسی، پاسخ به بحران‌های فوری بشری و اقتصادی، نگرانی‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم بحث و گفتگو خواهد کرد. سمنگانی صاحب، طالبان چقدر آماده هستند که از خود انعطاف پذیری نشان بدن، خصوصا در مورد تشکیل یک حکومت فراگیر؟ پیشتر ما صحبت‌های داشتیم با دکتر صاحب فرهادی که دیگر اندیشان و نمایندگان احزاب سیاسی و اقشار در حکومت خود شامل بسازند، اگرچه طالبان گفتند که حکومتشان فراگیر است.
نخست باید بگوییم ایجاد یا تشکیل یک حکومت همشمول و همچنان سهم دادن به همه جهت ها و غیره یک مسئله کاملا داخلی هست و باید در داخل افغانستان حل شود. اما باز هم امارات اسلامی افغانستان به عنوان یک عضو جامعه جهانی، به جامعه جهانی می تواند اطمینان بدهد که باید حکومتداری خوب داشته باشد، چون بدون یک حکومتداری خوب هیچ حکومت دوام آورده نمیتونه ولو هر قدر حمایه خارجی داشته باشه، مثل که ما در نظام گذشته دیدیم که جامعه جهانی به تمام معنا در تمام عرصه‌ها، چی اخلاقی، چی سیاسی، چی نظامی و غیره، نظام را حمایت میکردن، اما نظام باز هم دوام نیاورد و پیش از اینکه امارت اسلامی افغانستان داخل کابل شود و مجردی که امریکایی ها از افغانستان برآمدند، نظام از هم فرو پاشید. برای ما یک تجربه خوب است، یک درس خوب است و ما باید را بیاموزیم که باید نظام ما داخل خود کشور پایه های بسیار قوی داشته باشه، محکم داشته باشه و با مردم خود رابطه مستقیم داشته باشه، اطمینان مردم خود فراهم بکنه. لحاظا یک مسئله داخلی است، مسئله خارجی نیست. و ثانیا در موردی که در آینده باید نظام چگونه بوده باشه، در این مورد هم آباد بگیم، امارت اسلامی افغانستان به اساس یک معامله با حلقات بیرونی نمیخواد که نظام خود تشکیل بده و یا در نظام خود تغییر بیاوره. امارت اسلامی خودش درک میکنه چی تغییرات و یا چی تعدیلات، چی اصلاحات لازم هست و باید صورت بگیره. امارت اسلامی با آن تن میدهد.
تشکر. دکتر صاحب فرهادی، فرمایشات آقای سمنگانی را شنیدین درباره تشکیل نظام و مسئله داخلی، نظر شما چیست در این مورد؟ بفرمایید.
بله، ما حرفاشون را شنیدم. اعتراض که در اسلام اصلا اصل مشوره است و امارت اسلامی امرای کسانی که طالبان نیستن مشوره نکرده. بعضی وقت که مسئولین امارت اسلامی به دیدن کسان دیگر رفتن، اما روایت خود گفتن، قصه خود گفتن و حرف دیگران هیچ نشنیدن. امروز برادر جوان ما آقای سمنگانی یک سخنگوی از حرفاش ما به حیث سخنگوی قبول دارم که برش گفتن که فعلا این نمیگه با بزن، اما ما با یک مذاکره ضرورت داریم با تران طالبان، نه با سخنگویان، سران طالبان. با اونا ما بگوییم که برادر، این ملک اینمی رقمش است که در 50 سال گذشته هر حکومتی که آمده دیگران حذف کرده، دیگران فراموش کرده، حکومت دوام کرده اما دیر دوام نکرده. اگر شما میخواین که حال افغانستان به طرف یک ثبات دراز مدت دائمی بره، باز کنین دروازه، دروازه ارگ باز کنین که مردم بیایه با شما، با سران، با سخنگویان نه، با سران بشینن گپ بزنن، مشوره کنن. شما تنها قصه خود نگوین، قصه مردم گوش کنین، فقر قصهش گوش کنین، بیکاری قصهش گوش کنین، ایره گوش کنین که بعضی زنای هستن که خانواده خود نان میدادن امروز بیکار شدن و حکومت هم برشان چیز نمیکنه. از اول گفته میره که باز بخیر خوب میشه، باز ما برتون معاشتون روان میکنه، میگه پا هیچ. در حقیقت مردم بال طاقت میکنن، امروز از این حکومت طاقت میکنن، اما در قلب مردم این حکومت، پیش قلب مردم بسیار سوالات پیدا شده که حالا چطور میشه، از یوم که بدتر میشه.
یعنی تابال در قلب مردم ریشه ندوانده. تشکر دکتر صاحب. سمنگانی صاحب، فرمایشات دکتر صاحب شنیدین، بیشتر تمرکز داشت به شورا که تا به حال 5 ماه هم از اقتدار طالبان تیر شده و ما اثر از او را نمی بینیم. آیا در آینده کدام منظور یا برنامه است که شورا تشکیل شوه، نظام شورایی شوه، غیر از طالبان نمایندگان مردم دو اشتراک داشته باشد در سطوح مختلف؟
نخست باید واضح بسازیم که هدف از این برنامه که رادیویی هست هم مذاکره نیست، بلکه اینجا من که صحبت میکنم باید موقف امارت اسلامی را بیان بکنم و از موقف امارت اسلامی صحبت میکنم و کسانی که مذاکره میکنن حتما طبعا مردمان دیگری هستند و آنها در جای خود کار خود را میکنن و فعلا هم همی هیئت امارت اسلامی افغانستان که به اسلو رفته و در اونجا گفتگوها میکنه، این هم یک جزوی از مذاکره است. امارت اسلامی افغانستان به هیچ صورت هیچگاهی از مذاکره انکار نکرده و این را هم باید مشخص بکنیم. به جناب دکتر صاحب فرهادی یادآور شیم، اونها شاید نمیدانم اینجا از نزدیک های ارگ معلومات دارن یا ندارن، اما برای معلومات برایشان میگوییم که دروازه های ارگ و همچنان دروازه های تمامی ریاست الوزراء، معینت های ریاست الوزراء برای مردم همیشه باز است. ما خود ما روزانه میبینیم مردم میآیند، مشوره های خود میگویند و حتی هر کسی که بخواهد ملاقات داشته باشه و حرف های خود بگه برای از یک روز بیشتر منتظر نمیمانه. با همه مصروفیت هایی که از هر گروهی که در داخل افغانستان فعلا هست، جناح‌های سیاسی که آنها خواسته باشه ببینن، بالاتر از یک مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه، چهار مرتبه حتما دیده. در آخر یک حرف باید اضافه بکنیم که ببینین، از یک طرف نقدها بر این است که امارت اسلامی افغانستان با کرزی میشینه، با عبدالله میشینه، با احمد مسعود میشینه، با اسماعیل خان میشینه، با فلان و فلان و فلان میشینه. از یک طرف بعضی ها این نقد میکنن که چرا میشینه، نباید بشینه، چون اینها مردم های سن آزموده شده هستن، امتحان خود دادن، اینا باید دوباره در صحنه آورده نشوند، اینها چهره های رد شده هستن. اما از یک طرف دیگر باز امی انتقاد است که چرا نمیشینن، برای مردم نمیشینن. در کل امارت اسلامی افغانستان یک عفو عمومی از طرف خود اعلان کرد که زمینه را برای مساعد بساته که همه در افغانستان بمانند زیر یک چتر، زیر یک نظام، زیر یک دولت و بالاخره حق زندگی داشته باشند. حرف خود تمام میکنم، حق زندگی داشته باشند. بعد از حق زندگی موضوع مشارکت سیاسی هم به جای خود باید مطرح شود که مشارکت سیاسی در افغانستان چگونه بوده باشه. امارت اسلامی افغانستان در همین راستا با کرزی و عبدالله و فلان و فلان که نشست، یا حتی این صبح از ما درک برنامه پرسان شد که شما چرا با احمد مسعود می نشینین، با اسماعیل خان می نشینین، دیگر کسی نمانده در افغانستان؟ ما برایشان گفتیم ما که با امرای اینها می نشینیم معنایش این است که ما برای هر کس می نشینیم، هر طبع افغان می نشینیم. اینها سرسخت‌ترین دشمنان ما در افغانستان بودن و در رأس نظام گذشته قرار داشتن. وقتی که ما برای اینها مشکل نداریم، برای اینها آماده هستیم گفتگو بکنیم، وارد مذاکره شیم، پس با هر کسی، با هر جایی بوده باشه، طبیعی است که ما می نشینیم.
تشکر سمنگانی صاحب. اما چی اشکال داره که مثلا بحث و مناقشاتی که دیروز در اسلو صورت گرفت میان هیئت طالبان و زنان، مثلا آیا امکان داره چنین بحثایی در داخل افغانستان برگزار شود؟
حتما چرا نه. حتی چی در به شکل علنی بوده باشه و یا چی پشت دروازه های بسته بوده باشه، هر کس میتونه نقد نظر خود داشته باشه. ما امروز میبینیم شما شاد به این واقعیت تن بدهین و این واقعیت بپذیرین. امروز در رسانه های افغانستان مثلا خود جناب فرهادی صاحب همچو اشخاص دیگری مثل اینها میتونن آزادانه به شکل آنلاین بیان نقد و نظر خود پیش بکنن از طریق رسانه های افغانستان. اگر خودشان مستقیم در افغانستان آمده نمیتونن، در افغانستان بیاین، ما در خدمتشان هستیم و انشالله برای همگی در افغانستان فرصت مساعد است که
تشکر.
صحبت بکنن. این چونه نیست که تنها با یک صحبت کردن و یا با یک نقد و نظر کردن خدا نخواسته گردن زنی شود.
تشکر فرادی صاحب. سخنان آقای سمنگانی صاحب شنیدن، گفتن که درهای ما باز است برای منتقدین و حتی رفتیم در خارج از کشور هم با نمایندگان، با منتقدین سرسخت خود، با مخالفان سیاسی خود گفتگو کردیم. مثال آوردن از اسماعیل خان و آقای احمد مسعود در تهران.
بله خب باید که مسئولین امارت اسلامی قسمی که آقای سمنگانی گفتن بسیار حوصله داشته باشن، چون قدرت و دستانه مسئولیت حوصله باید از گردن از نام بسید، مردم بسیار آشفته هستن و دلائل مختلف و دلائل فقر و دلائل که زندگیشان تغییر کرد، کسی که در داخل است، کسی که در خارج است. ما طرفداری از رهبران ثابت نمیکنم، هیچ وقت شما کارو نکردیم و نمیکنم، متا دیگر کسانی هستند در افغانستان که باید حرفشان شنیده شد وقتی حرفشان بر ازیست که یک چیز خوبتر بر افغانستان ساخته شد. حقیقت از این است که افغانستان فعلا قدرت های خارجی افغانستان آهسته آهسته واگذار میکنه، یعنی کمک هایی که بر افغانستان میسر شده امسال 4 میلیارد، سال آینده هیچ کس نگفته که میتن یا نمیتن، باز چی میشه؟ پس ما باید از که حکومت فراخ بسازیم، قسمی بسازیم که افغان ها با اعتماد کامل بیاین کار کنن، همکاری کنن و خصوصا سکتور خصوصی افغان هایی که بسیار زیاد در خلیج دارن، در خارج افغانستان دارن، ایران بیارن و اعتماد بیارن، افغانستان مشروعیت خود به دست آورده بتانه در ملل متحد، برای زیادی گرفتی های بانک جهانی و اینا را گرفته بتانه با پروژه کلان مثل تاپی و این چیزا که فعلا حتی پاکستانی ها گفتن که استاد است و اندیا می چاپ نشان نمیدن سر تاپی. پس ما از حالت امروز باید یک جهش داشته باشیم و ما طرفدار ثبات افغانستان هستم. در حالت فعلی ایران میگم که فعلا به مقایسه دیگر کشورهای دنیا جنگ افغانستان به صورت خوب تمام شده، خشونت کم شده و اما حال ما یک شانس داریم که باید از که رهبران طالبان در سطح رهبری حرفای ما رو گوش کنند. حرفای ما خیرخواهی هست، چیز دیگر نیست. ایران نیست که حال ما بخواهیم که قدرت از بهشان بگیریم، نه، اما باید که صدای ما شنیده شود و حرفای ما وقتی که حرفای مثبت و سازنده است باید زود گرفته شود، نوت گرفته شود، درست شود و اون کار شود. بعضی وحده هایی که امارت اسلامی میتونه میگه که ما این کار را باز میکنیم، اما سرعتش بطی است، کم است و در عین حال دیگر داینامیک های در منطقه و اینا وجود داره که مبادا وضع خرابتر بشه. مقصد ازیست.
تشکر دکتر صاحب. ضمناً سمنگانی صاحب به شما دعوت هم دادن، گفتن اگر کابل میاین پذیرایی میشین. پذیرایی میشین گفتن.
تشکر از این دعوتی که دادن، انشالله فرصت برابر شود میریم، به خاطر که رفتن ما به بسیار کسای دیگه اعتماد میبخشه که کابل رفتن ممکنه. یک آدم کابل رفتن میتونه و پس برآمدن میتونه. این همی تیارا را که امضا کردن قراردادش که تیارای تجارتی پیدا شود بسیار کسا میره و میه.
تشکر. سمنگانی صاحب برمیگردیم به شما و نشست اسلو. هیئت طالبان رفته در اسلو، امروز هم مباحثات داره، در سرخط اخبار قرار داره این موضوع. هیئت طالبان مشخصا کدام هدف دنبال میکنه در این کنفرانس؟ چی را میخواین بتن به جامعه جهانی و چی را به دست بیارن؟ اگه خلاص بگوین بفرمایید.
بسیار خوب، بسیار خوب. باز هم از جناب فرهادی سپاس، حرفای خوبی گفتن. یقینا در افغانستان یک فرصت طلایی به میان آمده، چون جنگ پایان یافته که اساس تمام معضل‌ها می بوده باشه. و باز هم بار دیگر فرهادی سپ به دعوت میدیم، ان شاء الله هر وقتی که آمدن خودم به استقبالشان به میدان هوایی میرم و ظرف یک یا دو روز ان شاء الله که زمینه‌های ملاقات‌ها به امرای از رئیس الوزراء تا معاونین و تا هر مقامی که میخواستن انشاءالله برایشان مساعد میکنم تا مشوره هایشان باره اونها در میان بگذارن. در کل باید بگیم چون امارات اسلامی افغانستان همواره به تفاهم و راه حل منطقی باور و بر دیالوگ باور داشته، به این اساس اکنون که یک فرصت در اسلو مساعد شده که هم آمریکایی ها و هم آمرای نمایندگان اتحادیه اروپا و هم آمرای چهره های افغانی دید و بازدید شود، امارات اسلامی افغانستان با یک موقف بسیار واضح و مشخص آنجا رفته که بارها بفهمانند که امارت اسلامی مسئولیت های ملی و بین المللی خود را به خوبی درک میکنند. بله درست است، امروز افغانستان با یک معضل بزرگ اقتصادی و بشری روبرو هست، اما این هم دلایل و عوامل خود دارد. امارت اسلامی افغانستان در این باب مقصر نیست، بلکه روزی که جمهوری اسلامی افغانستان آمد، پیش از پیش معضل اقتصادی وجود داشت. بعد از آن تحریم ها، مسئولیت ها و غیره و غیره شد، این معضل اقتصادی را وخیم تر ساخت. لازم خو ای بود که در برابر این معضل اقتصادی برخورد سیاسی نمیشد، بلکه کوشش میشد که این معضل اقتصادی مشترکاً تلاش میشد بیرون برآمده میشد، بعد از او مسائل سیاسی مطرح میشد. اما متاسفانه ما میبینیم که در بسیاری موارد امی مسائل سیاسی اهمیت داده میشه بر بالای معضل
سمنگانی صاحب.
سمنگانی صاحب یک ابزار فشار به کار برده میشه.
مشخصا ما میخواستیم که هیئت طالبان که رفته در دوحه هدف داره و هدفشان چیز، ما که گمان میکنیم که هدفشان شاید به رسمیت شناختن نظام طالبان باشه، در مقابلش چی انعطاف پذیر نشان میتن بر جامعه جهانی؟ جامعه جهانی خواسته هایی داره، چون آمدن طالبان به سیاست از یک تنظیم یا گروه سیاسی بعد از توافق دوحه بوده و توافق دوحه در جایش مانده شد و شکل موضوع شکل نظامی گرفت. به مو خاطر جامعه جهانی فشار وارد میکنه؟
نه خیر، در افغانستان در پیش از فتح امارات اسلامی یا پیش از سیطره کابل کدام تحرکات بسیار بزرگ نظامی صورت نگرفته. به همه معلوم بود که امریکایی ها برآمدن یا می برآمدن، نظام گذشته متکی به امریکایی ها بود، مورال خود از دست داد و بدونی که مقاومت بکنه از بین رفتگی است. او بر اثر کدام جنگ های بسیار شدید از بین نرفته. و در مورد به رسمیت شناخته شدن باید بگویم این یک
سمنگانی صاحب، جنگ ها بود، جنگ چندین روز در لشکرگاه ادامه داشت، در بادغیس بود جنگ و همچنین در قندهار بود. به هر صورتش میخواستیم در کدام،
یعنی آنچنانی که باید میبود نبود.
خب طالبان چه انعطاف پذیری از خود نشان داده میتونند؟
امارات اسلامی افغانستان میگوید که ما به همه تعهداتی که در پیمان دوحه کردیم و یا در گفتگوها با کشورها و سازمانهای مختلف کردیم متعهد هستیم. البته ممکن بعضیشان طوری بوده باشه که به گونه فوری اجرا میشوه و بعضیشان باید فرصت داده شوه، چون همه میدانن که افغانستان در چه شرایطی به سر میبره. افغانستان با یک معضل بزرگ اقتصادی روبرو هست. همزمان کوشش میشود که بعد امارت اسلامی افغانستان به تمام مسائل داخلی رسیدگی بکنند، در حالی که بسیاری مسائل است به موضوع اقتصادی ربط مستقیم داره، مثلا همین پیش بردن کوهنتون و غیره یک ربط مستقیم و موضوع اقتصادی هم داره. امارت اسلامی افغانستان از جامعه جهانی میخواهد که باید و نخست به حقیقت های موجود در افغانستان تن بدهن و بپذیرن که فعلا در افغانستان امنیت است، یک نظام اینجا آمده بر کل کشور سیطره دارد و میخواهد برای مردم خود و برای جامعه جهانی یک تعامل خوب داشته باشه. لذا اونها هم به جایی که به بهانه های این و آن بپردازن، کوشش بکنن برای نظام یک تعامل داشته باشن، برای کشور نزدیک شون، خیر هر دو طرف تنزل بکنن.
تشکر دکتر صاحب فرهادی. دقایق معدود مانده از برنامه، از نظر شما چطور امکان داره که نشست یا اجلاس اوسلو نتایج مثبت برای افغانستان داشته باشه؟
خب بسیار قدم اول است فعلا. اینمی که اعلامیه بسیار کوتاه بود، معلوم است که موضوعات بحث بسیار زیاد است. باید است که مردم افغانستان از هر طرف با بسیار حوصله برای یک دیگر گپ بزنند، یک دیگر درک کنند. فعلا هر کس هم روایت خود میگه، طرف کابل روایت خود میگه، کس گریختن روایت خود میگه، کسایی که زنان روایت خود میگه. یک وقت میرسه که باز کم کم اینمی یک دیگر حرفای یک دیگر درک میکنند، مثل که امروز آقای سمنگانی لطف کردن باز حرفای مرا ترک کردن و ما خودم گفتیم از اول بعضی چیزهای مثبت است، خصوصا همی که جنگ در افغانستان به مقایسه کشورهای افریقایی و اینجا که یک جنگ تمام میشه به صورت آرام تمام شد. اگر بر قدرت خارج میشه معلوم دار شکست و ریخت بسیار است و حالی هم اقتصاد افغانستان جد یک اشعه منفی تحریم ها هست که ایره باید رایش پیدا کنیم که چی رقم تحریم ها ورداشته شد و رجنو بعضی نقاط انعطاف در کابل ضرور است که باز بله وقتی که بخیر رفتیم در کابل باید بحث کنیم، باید ما با یک جای برسیم که افغانستان باید یک ملک که فعلا بسیار پول زیاد نداره اما میخواهد استقلال خود داشته باشه، در این منطقه مشکلی که هر دو همسایه ما قدرت ذروی دارن و ابر قدرت روسیه مطرف است و در اینجا ما باید بتانیم که یک زندگی عادی را بر مردم خود تامین کنیم. کار آسان نیست بدون دستاندازی همسایگان خارجی و دیگران و اما امکان دارد، بله، چون در سابق بعضی وقت افغانستان حکومت‌های خوبی هم داشته.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز، بحث ما در اینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان عزیز خود دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، و انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، و شما عزیزان که برنامه را دنبال کردین تشکر میکنم. تا هفته دیگر و بحث دیگر شما را به خداوند میسپاریم. شاد و کامگار باشین.
رادیو آزادی و زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تأثیر گذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته؟ می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام‌های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 00 42 21 12 32 31. شماره را تکرار میکنم 00 42 02 21 12 32 31.